متحد در مورد وضعیت امنیتی افغانستان امروز جمعه بحث کند. نشست شورای امنیت در این باره به درخواست حکومت افغانستان، نروژ و استونیا برگزار می شود. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا می گوید کشورش حق افغانهایی را که با قبول کردن خطر با حکومت بریتانیا در افغانستان کار کردند ادا خواهد کرد. پیش از این 20 رسانه بریتانیا از جمله روزنامه گاردین در نامه سرگشاده از حکومت بریتانیا خواستند که باید به افغانان ویزا داده شود که با رسانه های بریتانیایی در افغانستان کار کردند. یک مقام امنیتی ولایت تخار از کشته شدن 3 زن و 1 مرد اعضای یک خانواده در این ولایت خبر می دهد. سخنگوی قماندانی امنیه تخار امروز گفت که این افراد توسط افراد ناشناس در خانه خود در شهر طالقان دیشب کشته شدند. آتش سوزی در جنگلات در مناطق مختلف جهان سبب تخلیه جبری، تخریب ملکیت ها و در بعض موارد باعث جان باختن افراد شده است. مقام ها علت آتش سوزی ها را عمدتاً تغییر اقلیم خواندند. چین 80 مورد دیگر مثبت ویروس کرونا را در سطح محلی امروز جمعه ثبت کرد و قرار است در ادامه بازی های المپیک توکیو تیم آمریکا در مرحله نهایی بسکتبال مردان فردا شنبه به مسافه فرانسه برود. اعضای تیم آمریکا تلاش میکنند که برای 4مین بار پی هم مدال طلا را به دست آورند.
فشرده خبرهای مهم بود از رادیو آزادی، اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
تشکر از همراهی شما. حالا با ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد،
عدالت او لفساد سر مبارزه،
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری که روز یکشنبه به شکل مستقیم نشر شده بود. موضوع برنامه اخذ مالیات دوگانه از اموال تجارتی در گمرکات. مهمانای محترم ما دکتر رمضان بشردوست وکیل مرد مقابل در اولسی جرگه، آقای عبدالنصیر رشتیار رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان و آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان. در قدم اول دکتر رمضان بشردوست وکیل مرد مقابل در مورد چنین اظهار نظر نمودند:
از نظر من وضع گمرک افغانستان، وضع مالیات افغانستان نه تنها در این دوره حکومتی اخیر 20 ساله، بلکه متاسفانه از نظر علمی و سیاسی و تکنولوژی در طی موجودیتش با علم، با مسلک مالیات هیچ گونه ربطی نداشته. یک نوع وسیله تقریبا چور و چپاول است که ازش استفاده می شود برای افرادی که به منافع شخصی خود بیشتر علاقه دارند. شما شاید باید داشته باشید که بعضی کشورها دستگاه های مدرن به گمرکات افغانستان به وزارت مالی افغانستان تقدیم کردن. این دستگاه ها باید نصب می شود. با نصب این دستگاه ها گرفتن مالیات و چیزی که داخل افغانستان می شود ارزششان تقریبا کمی علمی‌تر، علمی و مسلکی می شود. اما ما شاهد بودیم که هیچ یک از این دستگاه ها نصب نشود و بعضی جاهایی که نصب کرده بودند از برق به اصطلاح ساکت کشیده بودند و کاملا غیر فعال ساخته بودند و این باعث میشه که متاسفانه در افغانستان از چیزی که ماموری به اصطلاح ماموری دولت که در واقع در افغانستان ماموری تنظیم است، ماموری قوم است، ماموری یک مذهب است، ماموری یک منطقه است، نه ماموری دولت، چون در افغانستان دولت متاسفانه وجود نداشته و ندارد، در آنجا در گمرک نشستم و شما خود شما شاید شنیدین، مردم افغانستان هم شنید که سرپرست وزارت مالی افغانستان در اوایل سال 1400 به پارلمان خواسته شده بود برای استجواب، نمیدانم قصدی یا ناخواسته از زبانش برآمد که در روز 7 تا 8 میلیون دلار از گمرکات افغانستان پولی مردم افغانستان بیت المال 8 میل می شود و مستقیم به وکلا گفت که تعداد وکلا دست دارد، اما متاسفانه نگذاشتن و در آن زمان نخواست ترسید که نام وکلا را بگیرد. بعد وکلا سر و صدا خلق کردن و در جلسه بعدی خواستند که در جلسه بعدی معینش آمد. بعد شما شاید شنیده باشین که رئیس ولسی جرگه افغانستان آقای رحمانی گفت که ما میخواییم که سرپرست وزارت مالیه نام 28 رئیسی که در گمرکات مقرر شده نام ای رؤسا را بگیرد و بگوید کدامش توسط وکلا مقرر شده.
خب از موضوع فسادش امروز در این برنامه بگذاریم، تاثیر از این موضوع مثلا طرف طالبا هم مالیه میگیره و طرف دولت هم مالیه میگیره، این از نقطه نظر قانون بین‌المللی و حقوقی و از این قبیل مسائل تا چی حد جایز است؟ برای اینکه این غیر مستقیم به قیام تاثیر میکنه و مواد ارتزاقی و مواد اولیه ضروری به مردم خود به خود قیمتش بالا میره و مردم بیچاره هم اقتصادشان ضعیف است، تاثیر سوء میکنه، از این خاطر چی باید شود؟
متاسفانه افغانستان تنها کشوری است که نه تنها امروز بلکه در طول تاریخش در چوکاټ هیچ قانون برابر نیامده و نمیآید، نه قانون بین المللی در افغانستان معنا و مفهوم پیدا میکنه و نه قانون اساسی معنا و مفهوم پیدا میکنه و نه هم قوانین عادی قانون مالیات معنا و مفهوم پیدا میکند. شما افغانستان شاید متوجه شده باشین که اولین کشوری است که یک جمهوریت دارد، دو رئیس جمهور دارد، یک پادشاهی است، دو پادشاه است و 50% رسما بین خود تقسیم میکنند، من جمله در گمرک و در وزارت مالیه ارسال میکند. از طرف دیگر امروز ما یک جمهوریت بود به اصطلاح دو رئیس جمهور داشت، امروز تقریبا دو افغانستان وجود دارد. طالبان به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت، مناطق تحت کنترلشان است، مثل حکومت کابل، از خود مهر دارن، از خود ورقه دارن، از خود رسمیات به خود دادن. ما کسی تاجری که از گمرک رد می شود پولش می گیرد، مالیات خود به اصطلاح می گیرد و رسید رسما برایش رسید می دهد. همچنین حکومت کابل هم پولی خود میگیرد، رسما رسید میدهد. متاسفانه تنها در گمرک نیست، تنها امسال نیست و تنها امروز نیست، تا این سالهای متمادی در تقریبا در تمام شهرهای افغانستان و در تقریبا تمام ولسوالی‌های دوردست افغانستان دو حکومت وجود داشته.
محترم آقای عبدالنصیر رشتیار رئیس اجراییه اتحادیه فابریکات زو با آن افغانستان و همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی، در گمرکات که تحت تاثیر طالبا هست، طالبا هم مالیه میگیره و همچنان دولت هم مالیه میگیره و این غیر مستقیم به امتیه وارداتی خود به خود تاثیر میکنه، قیمت بالا میره و از اقتصادی مردم هم خراب است و شکایت هم زیاد شده.
شما میفهمید که خود این حرکت یک حرکت سیاسی اقتصادی بود. ما شاهد هستیم که در این مدت 42 سال جنگ هیچ گاهی بنادر افغانستان و یا گمرکات افغانستان در دست مخالفی نیفتاده بود و یه اولین بار از در تاریخ افغانستان که چنین یک حرکت سیاسی اقتصادی آغاز میشه و هم اهداف را دنبال میکنه. اولین هدف یه حرکت ای بود که در کل هدف کلی بود که چطور بتانند نظم در بازار برهم بزنند و تعادل بازار برهم بزنند. زمانی که تعادل بازار برهم خورد، نظم بازار برهم خورد، اوتومات بازار میره به طرف مافیایی شدن و از زمانی که کالاها ارزش در مارکت کاهش پیدا کرد، قیمت ها اوتومات بلند میره. زمانی که قیمت ها بلند است، اینجا مردم نارضایتی شروع میشه و همین نارضایتی ها باعث اختشاشات و باعث جنجال های کلان دیگر در کشور میشه. هدف کلی بود و چند هدف دیگر هم طالب ها با یه حرکتشان خواستن به دنیا و جهان و مردم افغانستان بفهمانند. اولین هدفشان این بود که امو منابع درآمدزای حکومت چطور بتانند خشک بکنند، در حالی که در پیش از تصرف برادر با وجود از اینکه شفافیت در گمرکات وجود نداشت، با وجود از اینکه فساد خیلی گسترده در گمرکات وجود داشت که خود رئیس جمهور هم با فای موضوع را تکرار کردن که بیشتر از 50 درصد عواید کشور دزدی میشه، اما باز هم یک منبع خوب بود. یعنی گمرکات مثل حیثیت یک جیب به حکومت داشت و بیشترین عواید هم از این مدرک به دست می آورد و روزانه الا 400 میلیون افغانی حکومت از بنادر عاید داشت. حتی ما ماهای را یا روزهای را هم شاید بریم که الا 500 میلیون عواید جمع‌آوری شد از این گمرکات، اما این عواید متاسفانه که به 100 میلیون کاهش یافت در روز. و در یک ماهی که در این ماهی گذشتم که نظر به مو ارقام و اعداد را که وزارت مالیه اعلام کردن در حدود 2,700,000,000 اینا ضرر کردن زمانی که این بنادر به دست حکومت از مخالفین حکومت افتاد. اولین هدف مخالفین حکومت این بود که اینمی چشمه های عایداتی حکومت را بخوش کنند و حکومت را با یک چالش جدی روبرو بکنند. دومین هدفشونی بود ببینیم زمانی که مخالفین حکومت یکی از ولسوالی ها و یکی از ساحات اهمیت استراتژیک به حکومت نداشت، اگر میگرفتن اونقدر سر و صدا ایجاد نمیشد، اما با گرفتن بنادر و گمرکات شما دیدین که چی در سطح ملی و چی در سطح بین المللی سر و صداهای را ایجاد کرد که خود از این باعث بلند بودن اعتبار مخالفین نزد شورای همسایه و منطقه و افغانستان شد و در کل یک مقدار تونست که حاکمیت دولتی را زیر شعاع قرار بده. شما ببینید در بنادر زمانی که یک مسافر داخل میشه و خروج میشه باید از پاپا و امضای رسمی حکومت داشته باشه، اما شما ببینید که در پاسپورت ها دخولی و خروجی و امضا از طرف مخالفین حکومت در اونجا حک میشه. و گپ دیگه که اینا دنبال میکردن این بودن که اونمو برهم زدن نظام حکومتی را داشتن، نظام بازار را داشتن که در بازار هرج و مرج ایجاد شود و سر و صداها بلند شود و مردم بالاخره مجبور شوند که اعتراض بکنند، چون شما میفهمید که در حدود 90% مردم افغانستان دارن زیر خط فقر زندگی میکنن و به می شکل به میلیون ها جهان از سرزمین با اونا بیکار هستند و این فرصت بسیار خوب است برای مخالفین حکومت که در همچون موارد اینمی مواد منابع عایداتی را که اینا در تصرف خود دارن میتونن کمو ماشین جنگیشان بیشتر و بیشتر تقویت بکنه و به خاطر سربازگیری بیشتر و به خاطر تجدید جنگ ها از او استفاده بکنن.
تشکر.
و بیشتر سربازگیری مخالفین حکومت هم از این افراد فقیر از این کشور است که به خاطر پیدا کردن یک لقمه‌نان هنها حاضر هستند دست به هر کار بزنن. بران از نگاه اقتصادی این یک نوع حرکت سیاسی اقتصادی بود که میتونه حکومت افغانستان به چالش بکشه.
اول دکتر سید رمضان بشردوست، دو شنونده را شنیدین، بسیار خلاصه جواب بدین.
افزایش قیمت ها با گرفتن گمرکات توسط طالبان افزایش پیدا کرده، در جای تردید نیست، اما در 20 سال یا 40 سال طالبان هیچ گمرک نگرفته بود، اما ما هر روز تقریبا هر ماه شاهد بودیم که قیمت ها سرسام‌آور افزایش پیدا میکرد، به خاطری که کسانی که مثلا تیل در اختیارشان است، حکومت در اختیارشان است. بعضی هموطنان به من میگویند بشر دوست چرا شما در پارلمان نمیگویند که تیل نمیدونم از 30 افغانی به 63 رسیده، چرا در پارلمان دیر صدایت نمیکشی، چرا نمیگی به وکلا؟ میگم با کی بگویم؟ با آقای رحمانی بگویم که امپراتوری تیل است و خود از او قیمت بالا رفتن برشان جشن است و در بالا بردن قیمت ها دستی مهم دارد. همچنین تمام تاجرای افغانستان امروز قیمتی آرد، روغن، نمیدونم هر چیزی که شما بگیرین در دستی کسایی است که دولت افغانستان، حکومت افغانستان در دستشان است، قیمتی که تعیین میکنند و قیمت عملی میکنند، چی طالب باشد و چی طالب نباشد. طالب با آمدنشان به غم مردم افغانستان اضافه کرد، اما فکر نکنم اونایی فکر کرده باشد که مردم افغانستان اختشاش میکنه و انقلاب میکنه، چون تجربه نشان داد که مردم افغانستان هر قدر که سیلی میزنن این متاسفانه سر خود پایین میکنه و اگر مردم افغانستان روحیه انقلاب میداشت، روحیه اختشاش میداشت، حکومتی کرده در روز در موالش ادامه پیدا نمیکرد، چه رسد به حکومت فعلی.
رشتی صاحب شما چی جواب دارین؟ بفرمایید.
وی که چطور طالبا به فکرشان رسید که بنادر را بگیرن، اینجا دو گپ وجود داشت. اولی که مشاورین خیلی قوی برای اینا مشوره داده بود که یک حرکت سیاسی اقتصادی را اینا برا فرتن و بتانن حکومت به یک نوع زیر فشار بگیرند. همین که امروز هر کس از افزایش قیمت در مارکت صحبت میکنه و از این که فردا با قلت کالای استراتژیک ما مواجه شویم، بدون شک به یک نوع چی مستقیم و چی غیر مستقیم و یا چی ریختن مردم به جاده و سرکا میتونه دولت از زیر فشار بگیره، چون زمانی که چشمه های عایداتی حکومت بخشک که و حکومت به خاطر مصرف روزمره خود پول نداشته باشه، بدون از اینکه مردم اگر سر و صدای بکنه بازم بر حکومت یک مقدار مشکل ساز میشه. دومی که حکومت هم متاسفانه که در این قسمت خیلی غفلت کردن که قبل از قبل قسمی که ما در سال 2014 شاید بودیم که با تبلیغات گسترده منفی که برای افتاده بود و تک مقدار زیاد مردم از نگاه روحی هم دچار تشویش شده بودن، این بار باز هم به وقتی که زمان که امریکایی ها میخواست مقاومت، حکومت پیش از پیش باید از متوجه ای گتمی بود که باید از نقاط استراتژیک و نقاطی که خیلی از نگاه سیاسی و اقتصادی بر حکومت اهمیت بسزایی داشت مثل بنادر و گمرکات، در این قسمت با مو تمام قوت ای را حمایت میکرد. اگر حتی از دیواز حکومت میبود دقیقا که نقاط استراتژیکی که در اوجه میتونید بیشترین عواید به حکومت بیاره بیشتر تمرکز میکرد و توجه میکرد و به میبود باید تصویر نگاه میکرد. دو گفت بسیار مهم و اساسی که حکومت در همتا شرایط میتونید بیشتر بالاش تمرکز بکنه همون نقاط استراتژیک بود که قبلا گفتم و کالاهای استراتژیک که باید از حکومت ذخایر استراتژیک خود می داشت و در همچو موارد از او استفاده می کرد.
مهمان دیگر ما رو معرفی بکنیم، محترم آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان هم از طریق تلفن مهمان ماشتن. آقای تابی آخرین سوال شنیدین؟ بله بفرمایید. سب
گفتم بدون شک گفتم که از روز که این ماه سرطان ما مشکلات امنیتی در بیش از 6 گمرک سرحدی کشور به میان آمدد، بدون شک ما در بخشی که واید مشکلات خود داریم، ولی رهبری وزارت مالی هم با رهبری نیروی امنیتی دفاعی کشور به تماس است. ان شاءالله پیشروی بسیار خوب جریان داره که ان شاءالله وضعیت دوباره به حالت عادی برگردد.
این مسئله گرفتن مالیه از یک طرف طالبان میگیره، یعنی در صورتی که طالبان میگیره باید دولت نگیره، یا چطور این موضوع رو بحث کردن یا نکردن؟ ورزی که این مشکل مردم نیست، مشکل دولت است که نمیتونه گمرکا رو در دست خود نگهداری بکنه، از او خاطر چرا دبل مالیات گرفته میشه؟ یا یعنی امیر اگر یک ذره تشریح کنین بر ما.
این تو هست که ما فکر نکنم که اول توقع ما سطور خصوصی از تمام کسایی که معموله گمرکی از طریق سرحدهای کشور وارد خاک افغانستان میکنه ایست که و امرای وزارت مالیه تمامشان ثبت و رجیستر است. ما یک سیستم منظم را به سیستم سیکورا داریم، اسنادهای از همچنان معموله گمرکی از واکه میمده ثبت و رجیستر است. اینا فکر کنین طالب خود اقالت جنگی شبیه از این میمونه که ملیشا در روی یک سرک استاد میشه و توقعی ما از مردم نیست که از ما باج نتن، ولیکن شما عملا میفهمید که طالبا با خودم سیستم سیکودار را نداره، سیستم کمپیوتریزیشن را نداره و اونوا همون مالی تکسی که پرداخت میکنه به اساس ساختار گمرکی که ما به جهان تعهد داریم و امروز ما مایدار امضا کردیم شامل از اون نیست.
آقای رشتیا شما به این موضوع چگونه میبینین از لحاظ تکنیکی؟ یعنی دو مالیه گرفتن قناعت شما حاصل شد؟
خب تنها من فکر میکنم دو جای تجار ما و کسایی که در بخش واردات کار میکنن یا صادر میکنن اینا دو جای تنها مالیه نمیتون سید. اینا ببینین طالب ها یک جای اینا رو مسئول میکنن، دولت خب قانونی و مسئول میکنن، زورمندا از اینا باجگیری میکنن و به میشکل پوسته های امنیتی از اینا اخاذی میکنن. اینی چهار عوامل عمده است که متاسفانه تجار و سرمایه‌گذار ما را متضرر ساخته. اینا مجبور هستند در این چهار ارگان اینا مجبور هستند که اخاذی بکنن و یا پول بدن. من فکر میکنم اگر این روند به این شکل بر کوتاه مدت باشه خب نمیتونه اونقدر تاثیرگذار باشه، اما در دراز مدتی باعث از این میشه که قسمی که من پیشتر اشاره کردم دو گپ اینجا رخ میده، یا کسایی که اجناس و یا کالاها را وارد میکنن اینا دست از فعالیت های تجارتی خود بردارن، و یا از طرف دیگه میتونه که مردم عادی خیلی متضرر شود، چون هر قدر که هزینه بالای کالاها میاد چی از بخش اخاذی باشه چی از پرداخت مالیات به دولت باشه و یا به مخالفین حکومت باشه اینا مجبور هستن که نمی پولها را دوباره سرمو کالاها مفزود بکنن و با زمانی که افزود میشه بدون شک به شکل اتوماتیک کالا نرخش بلند میره. شما تقریبا دو ماه پیش ببینین که یک لیتر تیل در بازار چند بود؟ در 40-42 یا 45 افغانی بود، ولیکن حال گفش در 60 لیتر 62-63 افغانی رسیده و میشه که در تمام کالاها
شما میبینید که تا 10% و 5% قیمت ها افزایش پیدا کرده. این برای کوتاه مدت است و در دراز مدت ممکن از این هم بیشتر شود. دوم بازم برمیگردیم به مون بحث مسئولیت مالی و جانی تجار. زمانی که آینده نامعلوم باشه و اعتبار هم نباشه که فردا چی رخ میده و شاره های افغانستان همش ناامن است که یه هم بازم برمیگرده با نمو استراتژی یا با مو حرکت سیاسی اقتصادی مخالفین که چطور بتانند حکومت زیر فشار بگیرند و ای اگر ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم نه چندان دور مشکلات خیلی زیاد را به بار خاطر و این تمام متاسفانه هزینه زی بالای مصرف کننده می و من مجبور است که مردم در حالی که بیشتر از 90% زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و اینا بالاشون می و توان خرید مردم هم به خاطر که زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیره زمانی که کاروبار و فعالیت اقتصادی صورت نگیره بدون شک مردم بیکار میشن دیگه بیشتر از هم بیکار میشن. خب میفهمید که حکومت یک ریاضت اقتصادی داره میکشه و تمام مصارف خود حتی پروژه های غیر عادی خود یا پروژه های اختیاری خود بنا در حالت تعلیق قرار دادن.
بسیار زیاد تشکر. آل نوبت دکتر شب رمضان بشر دوست است.
دقیقا در هر انتقادی من رای حلی وجود دارد. طالبان از مای سرطان چند تا گمرکی گرفتن اما افزایش قیمت های سرسام آور 15 سال است که خون مردم افغانستان می مکد. طالبان فقط به این مکیدن خون مردم افزودم. اقتصادی که در آن رشوت، فساد، گرفتن قرارداد توسط زور، توسط خشخوری، توسط پیسه وجود ندارد. امروز اقتصاد افغانستان اقتصاد
آزاد. دکتر صبر رمضان بشرداست، بله تمام انتقادات را قطار کردیم، منتها از دولت جواب بگیریم. آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان است، اونا جواب را هم میکنن. آقای تابی از شما بشنویم. آقای بشرداست بسیار انتقادی برخورد کردن، بفرمایید. چه
من هم میخوام که به عنوان از اینکه نماینده وزارت مالیه باشم از مشکلات موجوده در وزارت مالیه در گمرکات ما چشم پوشی بکنیم. بدون شک با وجود 20 سال ما هنوز مشکلات فسادی داری خاص غیر قانونی داریم، ولی یعنی تو نیست که ما پیشرفتای خوب را نداشتیم. به پالی از ما گفتم اگر ما هفته قبلا برای شما تذکر دادم، تنها اگر ما در 3 ماه گذشته اگر تنها ما گمرک تکتیکا را که برام ارگون نامیرمش ارگون مثال بدم، ما تا 3-4 ماه روزانه در حدود 4 تا 5 لک افغانی در هر 24 ساعت ماهی داشتیم، ولی میخیرن که می 3 ماه سفری شده و در 3 ماه ما در حدود خب فعلا در حدود 6 گمرک در سطح سر افغانستان ما مشکلات امنیتی رو داریم که گمرک های عبارتند از اسلام قلعه، تورغوندی، ابو نصر فراهی، آی خانم، دندکتان و شیخان بندر.
خب این مشکلات مردم چی خواهد شد؟ این قیمت ها را بسیاری ها گفتن که دولت چرا کنترل نمیتونه بکنه؟
صادرات و واردات ما ضمن از این که در 6 گمرک کشور ما دچار مشکلات امنیتی هستیم، ولی صادرات و واردات به شکل عادی جریان داره. شما عملا میبینین که نه طالبا اموال را توقف داده و نه ما، چون وا به خاطر جنگ و خرابی و ایرانی از سرمایه مردم از محصولات گمرکی استفاده میکنه و ما عملا اگر محصول میگیریم دوباره برای مردم افغانستان خدمات ارزه میکنیم. شما باید مطمئن باشین که اگر برای یک روز هم اگر اموال تجارتی یا معاملات گمرکی توقف پیدا کنه، شاید قیمت ها در هر 24 ساعت شاید 30-40% افزایش پیدا کنه، ولی مشکلات موجود فعلی که در حدود 2% یا 3% بعضی از اموال یا مواد نفتی یا قیمت میشه، این تاثیرات دیگه خود داره که ما فکر نکنیم این مشکلات امنیتی باشه یا درگیری های اخیر باشه در افغانستان. این مشکلات برمیخوره از آتش سوزی هایی که اخیر رخ داد و همچنان حلقات گروه مافیایی که است که در 20 سال گذشته از حقوق مردم و دزدی کردن برای ما مشکلات خلق کردن. ما فکر نکنم بازم تایید میکنم که بر بخوره مشکلات به صادرات و واردات.
تشکر. من فکر میکنم که قسم شما هم گفتین ما در شرایط عادی قرار نداریم، در شرایط اضطراری قرار داریم. اینجا نیاز است که طرف حکومت که بتونن یک پلان و برنامه و یک پالیسی اضطراری را تهیه بکنن که چطور بتونن اول در قدم اول دوباره پس بنادر افغانستان است به هر قیمتی که میشد تصرف بکنن و از طرف دیگه چی راهکار را پیشنهاد میکنن تا فشار از این وضعیت بالای مردم کمتر شود. چون تمام مشکلات و چالش‌هایی که فعلا هست فشار بالای مردم عادی است و از طرف دیگه شما میفهمید که به خاطر روشن نبودن وضعیت فعلی و مبهم بودن یعنی تقریبا 70% فعالیت ها متوقف است و فعالیت وجود نداره. ما فعلا که ما در بخش
سکتور زباهنت موجود تمام چالش ها و مشکلاتی که از بحث قاچاق گرفته تا تجارت های سیاه و فسادی که در گمرکات موجود است و جا داره که همیجا از رهبری جدید وزارت مالیه تشکری بکنیم که به خاطر حل مشکلات واقعا گامای خیلی جدی را برداشتن و به سکتور خصوصی ازشان سپاسمند است. اما با وجود همه گپ ها باز هم ساخت و ساز و فعالیت های اقتصادی در کل در افغانستان متوقف است و با گذشت هر روز شما میدونید که نرخ ساختمان ها با کاهش پیدا کرده میره و یک نوع بی‌ثباتی و ناامیدی سراسری در افغانستان حاکم است. ما امیدوار هستم که حکومت با یک حرکت بسیار جدی بتانند به این مشکل نقطه پایان بدهند و باز هم تاکید میکنم که اونمود دو نقطه اساس که عبارت از نقاط استراتژیک و کالاهای استراتژیک است به هر نوعی که میشه یه باید از تامین بکنند. در غیر از او در از مدت میتونه که در سر کلان هم به حکومت آن و هم به مردم افغانستان ایجاد شود.
تشکر از شما. خب دکتر صبر رمضان بشر دوست، آخرین سخنان شما را بگیریم برای اینکه 3-4 دقیقه استودیو را وقت ترک میکنیم. یک دقیقه برای آقای تابی باقی با نصیب بفهمین بشر دوست سخنان تان جمع بندی بکنین.
اولین کاری که ما باید بکنیم این است که یک دولت داشته باشیم. وقتی در یک خانواده بچه مادرن نکن بچه بازی میکنه، دختر بازی میکنه، چرا؟ به خاطر که در خانه یک پدر مادری درست نیست. یک پدر و مادری که داشته باشد دولت عین چیز است. ما وقتی که فعلا در افغانستان در این شرایط وزیری داخله ندارد، وزیری دفاع ندارد، وزیری مالیه ندارد، امضای کسی که بینان وزیر دفاع است، کسی بینان وزیر داخله است، وزیر سرپرست وزارت مالیه است، امضای اینا از نظر قانونی یک گنجش که یک نخو درجش ندارد. دولت قانونمند داشته باشیم، یک دولت متخصص.
امینج دکتر صاحب، چرا خیلی اولوسی جرگه این موضوع را هر روز پشتش نمیگیره یا را به پارلمان نمیخواه؟ اولوسی جرگه صاحب کجاست؟
اولوسی جرگه پدر و مادر فساد است. اولوسی جرگه اگر نمایدهای واقعی مردم می بود، حتی کرزه یک ما حکومت نمیتونید و ما چندین بار پیشنهاد کردیم که مطابق قانون اساسی ماده 69 به محکمه کشیده شود و عین و غین یک روز حکومت نمیتونید. اما وکلای کسانی که به نمایندگی مردم صحبت میکنند، آنها حتی خود مقامات حکومتی روبرویشان میگوید که در قاچاق مواد مخدر دست دارین شما، در انتحار و انفجار دست دارین، به عنوان مثال در دوز بلی برق وجود شما دست دارین. ما اگر نماینده مردم میداشتیم امروز افغانستان شاید به اروپا از نظر اقتصادی و توسعه رقابت میکرد. ما متاسفانه دولت نداریم، نه پارلمان داریم به معنای پارلمان، نه حکومت به معنای حکومت داریم، نه قوه قضاییه، نه رئیس جمهور. کدام کشور شما دیدین که یک پادشاهی باشد، دو پادشاه باشد؟ کدام کشور دیدین که رسما یک چوکی را نیست که در رادیوی شما فرض کن فردا یک رئیس دیگه بیاد چوکی رئیس شما را نیست کنه، یکیش عین شما یکیش غیر نکس طرف چپ کش کنه رادیو را، یکیش طرف راست کش کنه و این زن و اولاد و زندگی این دو نفرم در خارج باشد، رادیو شما به چی سرنوشت دچار می شود؟ امروز شاید یکی از پرشنوندترین رادیو باشد اما با سکوت مواجه می شود. ما امروز کسی که بینوان وزارت وزیر مالی وجود دارد، او از نظر قانونی هیچ گونه مشروعیت ندارد مطابق قانون اساسی، چون هیچ وقت در قانون اساسی.
دکتر صبر رمضان بشر دوست، وکیل مردم کال در اولوسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان، از شما بسیار زیاد تشکر. از آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی هم تشکر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.